و آینها از طرف پژوهشگر با همکاری پژوهشگر مطالعات اجتماعی، پژوهشگر علوم انسانی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و خانه فرهنگ گیلان و انجمن انسانشناسی و مجله بخارا قراره تو روزهای آینده برگزار بشه. برای کسانی که دوست دارن تو این مراسم و برنامه شرکت کنن میتونن از طریق پژوهشگاه میراث فرهنگی و این سازمانهایی که در واقع همکاری میکنن با هم دیگه برای برگزاری این مراسم پیگیری کنن و از این برنامه استفاده کنن.
خیلی ممنونم فرصت دست داده. من یک پیامک بخونم. خانم محمدی از کرج گفتن که ابزار و وسایل پختن نان از مجموعه وسایلی هستن که قدیما توی هر خونه بوده و امروز هم در موزه‌های مردم شناسی هست. البته که توی بعضی از فرهنگ‌ها این ابزار تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن. بعد گفتم من یک سفر توریستی به ارمنستان رفتم، دیدم که همون وسایلی که قدیما توی ایران باهاش نون می‌پختن اونجا هم همین شکلی هستن. خیلی ممنونیم از همراهی شما. ساعت 21 دقیقه است. آقای اسلامی هم از تبریز در پیامکشون نوشتن وسایل کشاورزی که ممکنه دیگه الان استفاده نشه و شاید در برخی روستاها استفاده بشه و ابزارهایی که میتونه در موزه های مردم شناسی خیلی خوب شیوه کشاورزی رو در قدیم توصیف کنه. خب خانم گنه در خدمت شما هستیم.
بله، ما در مورد شروع مطالعات متمرکز و سیستماتیک مردم شناسی عرض کردم که در سال 1314 این اتفاق میافته. بعد در دهه 40 استاد محمود خلیقی که خیلی تاثیرگذار بودن و در رأس مرکز مردم شناسی قرار داشتن در واقع سکاندار این مرکز مطالعات میشن و خیلی مطالعات جدی شروع میشه و تا اینکه تا اواخر دهه 50 که بعد وارد تغییر و تحولات اجتماعی میشیم و بعدش هم جنگ، این مطالعات یک کمی نه اینکه کاملا مختل میشه ولی تقریبا متوقف میشه و بعد از اون آقای دکتر میر شکرایی خیلی مصمم و پرتلاش سعی کردن که این کار کاملا متوقف نشه و باعث میشن که این مطالعات همچنان ادامه پیدا کنه تا به امروز که نسل جوان‌تر که آقای دکتر حسن‌زاده هستن در رأس پژوهشکده مردم شناسی و خیلی پژوهش‌های گسترده‌ای در حال انجام هست. در طول مدتی که ایشون هستن حدود 200 کتاب چاپ شده تو این حوزه و مقالات تخصصی زیادی و حوزه مطالعات و کار سیستماتیک رو خیلی گسترده کردن و پژوهش‌ها و همایش‌های متعددی هم برگزار می‌کنن. اگه وقت باشه من می‌خواستم خانم حقیقت‌ناسی اسم کتاب رو ببرم. یه کتاب هست به نام مردم شناسی ایران که جزو قدیمی‌ترین کتاب‌ها در مورد مردم شناسی است. هنری فیلد این کتاب رو نوشته و عبدالله فریار کتاب رو ترجمه کردن. آقای نویسنده آقای فیلد در سال 1313 تحقیقاتشون شروع میکنه در ایران و ایشون سفرشون در واقع از بغداد شروع میکنه و بعد به شهرهای مختلف در ایران، تقریبا همه شهرها رو رفتن، در شیراز، اصفهان، شهرره، کاشان، خوزستان، فارس، لارستان. خیلی مطالعه مردم نگارانه و پژوهش‌های میدانی داشتن. کتاب در سال 1343 چاپ میشه و یک مجموعه تصاویر منحصر به فرد و خیلی خوبم این کتاب همراه داره و انتشارات فرانکلین اونو چاپ کرده و کتاب خیلی قابل توجهیه.
خیلی ممنونم از اینکه در این بخش یک کتاب هم معرفی کردید. ساعت 26 دقیقه است و شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور نوشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوینه ریحون. آرامش بخشه
جوین ریحان.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر محمدرضا کارگر، استاد دانشگاه و رئیس اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی. آقای دکتر کارگر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما. خانم گلی کاشانس مجری برنامه با شما گفتگو میکنم.
بله در خدمت.
بفرمایید.
سلام جناب دکتر کارگر، وقتتون بخیر باشه.
سلام سرکار خانم، انشالله روز شما بخیر.
ممنون. در کتابی تألیفی شما، کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران، اشاره شده که در واقع با تکیه بر آثار موزه ملی هم بوده که شما مدت‌ها ریاست اونجا رو بر عهده داشتید. من می‌خواستم در ابتدا بپرسم که آیا ما تو این کتاب با یک مجموعه، در واقع با مجموعه آثاری که در مورد کتاب آرایی هست توی موزه ملی روبرو هستیم؟
بله دقیقاً، چون موزه ملی ایران کامل ترین موزه هست، هم در پیش از اسلام و هم بعد از اسلام و با ارزش ترین کتاب ها از نظر موزه داری در موزه ملی ایران نگهداری میشه و در مواردی هم اگر کتابی موجود بوده که دلالت بر یک بخشی از هنر کتاب آرایی در مقطعی میکنه که در موزه ملی ایران نبوده، از اونها هم استفاده شده و به اونها استناد شده.
بله، میدونیم که کتاب آرایی خب از جمله هنرهایی که بعد از اسلام خیلی مورد توجه قرار میگیره و خیلی ارزشمنده. چقدر تاثیر داشته توی توسعه هنرهای وابسته به کتاب آرایی توی این پژوهشی که شما داشتین؟
بله، ببینید بزرگترین معجزه اسلام کتاب بوده و اونم قرآن کریم، و هر جایی که مسلمان ها وارد شدن آورده اونها در واقع این کتاب آسمانی با ارزش بوده. بر همین اساس در سرزمین ایران وقتی قرآن ورود پیدا میکنه، ایرانی ها علاقه مند میشن و شروع میکنن که چگونه میتوانند ارادت خودشون رو به خداوند و به این کتاب عرضه بکنن. بر همین اساس هنرهایی مثل خوشنویسی، مثل کاغذسازی، مثل جلدسازی، مثل طلااندازی، مثل نقاشی و غیره آغاز میشه برای اینکه در خدمت قرآن قرار بگیره. و بعدها ما میبینیم که اصلا نقاشی در ابتدا فقط در رابطه با کتاب بوده و به عنوان یک هنر مستقل به هیچ عنوان مطرح نبوده، ولی بعدها ما میبینیم به مرور نقاشی برای مثال جدای از کتاب به عنوان یک اثر مستقل ما اون رو میبینیم که از دوره صفویه این مسئله آغاز.
بله، و اینکه منابع پژوهشی که استفاده شده برای این کتاب علاوه بر منابعی که شما در واقع متمرکز در موزه ملی داشتید، آیا منابع خارجی چقدر کمک کردن؟ چون به هر حال تولیدات ایرانی ها در زمینه کتاب آرایی خب قابل توجه هست.
ببینید، چون این کتاب آرایی دوران اسلامی مربوط به ایران هست، در واقع منابع تماما مربوط به خود ایران هست، ولی بعضا ما میبینیم خارجیانی بودن که آمده هند و در رابطه با هنر کتاب آرایی در ایران پایان‌نامه دکترا گذروندن. قطعا از اونها هم استفاده شده در بیان کتاب آرایی ایران در دوران اسلام.
بله آقای دکتر، توی کتاب من از سال آخرم هست، توی کتاب خیلی با جزئیات پرداخته شده، یعنی این کتاب آموزشیه که برای دانشجویانم طراحی شده، اما خب میتونه مخاطب عمومی هم داشته باشه. خواستم نظر شما رو بدونم مخاطبای این کتاب در، یعنی برای چه گروهایی بیشتر تدوین شده این کتاب؟
بله، ببینید، همون گونه که ما اگر بتوانیم هنرهای مختلف رو ریشه یابی بکنیم، از درک یک هنر و تحولاتی که مکتبهای مختلف هنری طی کردن تا به امروز رسیدن خیلی به ما کمک میکنه.
بله.
لذا این هنر کتاب آرایی منشأ خوشنویسی، منشأ کاغذسازی، منشأ جلدسازی و منشأ بسیاری از هنرهای دیگه که مثلا ما مثل تذهیب، مثل تشعیر که جانمایه نقاشی و نگارگری ایرانی رو رقم میزنه، ما با این کتاب کاملا میتونیم بیان بکنیم. یعنی در واقع اگر ما بخوایم به تاریخچه بسیاری از هنرها بپردازیم، ما باید سراغ این کتاب بیایم و پیشینه این هنرها رو از ابتدا که شکل گرفتن و اینکه چقدر قرآن محوریت این اتفاق بوده برای ما روشن میشه.
بله.
و بسیار کمک میکنه به درک درست از این هنرها.
بله جناب دکتر، من یه سوال دیگه هم الان به نظر اومد بپرسم. اون بخش کتاب‌آرایی پیش از اسلام، یعنی مجموعه که ما در موزه ملی داریم، آیا در کتابی بهش پرداخته شده یا میشه به عنوان یک مجموعه کتاب‌آرایی پیش از اسلام در حد کتاب؟
ما در پیش از اسلام متاسفانه اثری رو به اون شکل مشخص در ایران نداریم. گفته شده که در پیش از اسلام کتاب اوستا برای پوست نوشته شده.
بله.
ولی متاسفانه ما اون رو نداریم. البته آثاری وجود داره که از پاپیروس نام برده میشه و غیره، ولی آن چیزی که عمدتاً به ما کمک میکنه برای درک از شیوه خوشنویسی در پیش از اسلام عمدتاً کتیبه هایی هستند.
بله.
که بر روی صخره ها وجود دارن و اونها منشأ شناخت ما از نوع نگارش در پیش از اسلام هستن.
بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر. متشکرم. سپاسگزاریم از شما.
بسیار لطف کردید.
درود بر شما آقای دکتر کارگر. با شما خداحافظی
می‌کنم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
سفر با من که از ره خسته هم با جام لبریز نگون از هستی خود رسته هم با من بمون ای هم زبون تو این شب دل و پسی با من که تنها موندم در لحظه های کسی یادگار از تو غرور زخمیم میفارق از من فارق از یادت میام بر من رقیبم را قسم دیدی ولی شادم که میدانی و میدانم کیم شادم که صدایی ندارم در سینه کرده باشم چشمی به فردایی ندارم با من بمون ای هم سفر با من که از ره خستم با جان لبریز نگود از هستی خود رستم با من بمون ای هم زبون تو این شبه دل و پسی با من که تنها موندم در لحظه های کسی یادگار از تو غرور زخمیم این فارق از من فارق از یادت میم بر من رقیبم رو پسند دیدی ولی شادم که کرده باشم چشمی به فردایی ندارم شادم که صدایی ندارم در سینه غوغایی ندارم آینه‌ام خو کرده باشم چشمی به فردایی
خب یک بار دیگه پرسش برنامه رادیو کتاب شنبه رو خدمت شما اعلام میکنم. در این برنامه از ابزار و وسایلی که گذشتگان در زندگی روزمره استفاده میکردن برای ما صحبت بکنید، از کاربرد، تاریخچه و چند و چون این ابزار هم برای ما بگید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گله، نوبت میرسه به نشست هفته. خواهش میکنم توضیحات لازم رو بفرمایید.
نشست هفته در واقع بزرگ داشته دکتر میر شکرایی، مردم شناس و نویسنده ایرانی هست که هفته پیش در به کمک مجله بخارا و پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
بله.
توی این نشست مهندس سید محمد بهشتی، استاد محیط طباطبایی و دکتر شبان میر شکرایی که فرزند ایشون هستن عذر میخوام
خواهش میکنم صحبت کردن و
معذرت میخوام
خواهش کنم
و همینطور دکتر باجلان فرخی.
اجازه بدین فرصتی بگیریم بعد از اون برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
موسیقی
خب هستیم در خدمتتون خانم.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. من یه کوتاه در مورد جناب دکتر میرشکرایی صحبت کنم و بعد صحبت‌های سخنرانی رو بشنویم. ایشون در سال 1321 در تفرش به دنیا آمدند و در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران تحصیل کردند. مؤسسه پژوهشکده مردم شناسی هستند، پژوهشکده‌ای که در واقع زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی است. تلاش دکتر میرشکرایی که خیلی قابل تحسینه، چون ایشون بعد از یک دوره در اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 60 و بعدش که این مطالعات یکم دستخوش تغییر و تحولات و توقف میشه، خیلی تلاش کردن که کاملا متوقف نشه و بتونه ادامه پیدا کنه این مطالعات مردم شناسی به طور سیستماتیک. و خیلی دو تا از کارهای خیلی مهمی که انجام دادن، مطالعات نوروز که منجر به ثبت جهانی نوروز شد و همینطور یلدا و یک بخشی هم آیین‌های محرم هست. نسل جدیدتر مردم شناسی توی کشور ما در واقع در سایه تلاش‌های دکتر میرشکرایی پا گرفتن و همینطور اشاره کنم که ایشون در اسفند ماه گذشته در آیین جهانی نوروز که در برج میلاد برگزار شد از دکتر ظریف وزیر امور خارجه نشان نوروز رو دریافت کردن.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. بریم و صحبت‌های آقای دکتر محمد حسین باجلان فروخی، پژوهشگر انسانشناس و اسطوره‌شناس رو بشنویم در مراسم بزرگداشت دکتر محمد میرشکرایی.
میرشکرایی مراحلی رو طی کرد تا به اوج کار خودش رسید و من یاد مراحلی اینجا میفتم که نیچه از اون یاد میکرد در تحول جان انسانی، که میگفت انسان در تحول جان خیشتن و به هستی دار شدن رسیدن سه مرحله رو طی میکنه. یکی مرحله تمثیلی هست، شتر بودن هست، زمانی هست که ارزش‌های کهن رو به هر حال بار میکنه و مرتب ارزش‌های کهن رو که تحمیل شدن برش ناچاره که با خودش حمل کنه و ببره. مرحله بعد مرحله شیر شدنه، شیری که در مقابل اژدهایی که رو در روی اون قرار داره و روی هر فلزش نوشته تو باید، تو باید، تو باید، با این اژدها می‌جنگه و در مقابل هر تو باید یک من می‌خواهم، من می‌خواهم، من می‌خواهم قرار می‌ده. و اگر بتونه این مرحله رو بگذرونه به آخرین مرحله کمال میرسه، کودکی. به قول نیچه کودکی چرخ از خود گردنده است. زمانی است که انسان به جایی میرسه که ارزش‌های نوعی و راه نوعی را آغاز میکنه و به هر حال آرام آرام اون مرحله کمال خودش رو پیدا میکنه و زندگیش رو معنی میبخشه. که اگر این کار رو نکنه زندگی به شکل عادی و چون زیستن معنی و مفهومی نداره.
صحبت‌های آقای دکتر محمد حسین باجلان فروخی، پژوهشگر انسانشناس و اسطوره‌شناس رو شنیدید در مراسم بزرگداشت دکتر محمد میرشکرایی که این مراسم هفته گذشته با همکاری مجله بخارا و پژوهشکده مردم شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. خانم کنه در خدمتتون هست.
من می‌خواستم یه بخش کوتاهی از صحبت‌های جناب مهندس بهشتی رو بگم که ایشون به یک موضوع خیلی خاصی اشاره کردن و اونم اهلیت بود که گفتم ویژگی خاص دکتر میرشکرایی هست. و اینطور شروع کردن که ما در ایران بیوگرافی نداریم و شرح حال نویسی داریم که بیشتر حال و هوای شخصی معنوی اون شخص هست که این حال و هوای معنوی رو اهلیت تعبیر کردن و گفتن جناب میر شکری از جمله کسانی است که اهلیت دارن و اهل سرزمین ایران هستن و ایران رو خیلی خوب میشناسن و سالها هم برای شناخت و شناخت ایران خیلی خالصانه پژوهش کردن. و در کل چند سخنرانی که در این نشست صحبت کردن از تأثیر مهم و بی‌بدیل دکتر میر شکری صحبت کردن در ادامه پیدا کردن مطالعات حوزه مردم شناسی و تربیت چندین نسل مردم شناس بعد از خودشون و همینطور کتاب هایی که در دوره مدیریت ایشون در پژوهش کرده منتشر شد و کل صحبتشون این بود که دکتر میر شکری مانع گسست سنت های پژوهشی و تحقیقی در زمینه مطالعات مردم شناختی فرهنگ ایران شده.
خیلی ممنونم. در ادامه بریم بشنویم صحبت های جناب سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم در ایران رو.
میراث فرهنگی مهمترین معضلش طبق مدیریت وقت سازمان و تفکر همگان در میزان اندازه کمی و کیفی کارهاش نبود، بلکه در این بود که تلقی از این مفهوم در سطح جامعه تلقی صحیحی نبود. تلقی در حوزه مخاطبین خود مردم و مدیریت و کارشناسان و همه. یکی از کسانی که به خوبی در تغییر این تلقی در بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که به میراث فرهنگی مربوط میشه زحمت کشید جناب آقای میر شکری بود. یعنی بسیاری از مفاهیمی که از نظر کسی ارتباط مستقیمی با میراث فرهنگی نداره و وقتی باهاش مواجه میشیم و نزدیک میشیم از مفهوم‌های موارد کلاسیک مثل اعیاد و جشن‌ها گرفته به خیلی کارهای مختلف، بازی‌ها، مسابقات، کارهای مختلف از چوگان گرفته تا بازی‌های بچه‌ها و کودکان، توجه به نهاد کودک و نسل بعدی و هر چیزی که فکر کنید، بالاخره این مفهوم یک بخشی از زندگی رو شامل میشه در جریان حیات یک ملت و اون بخشی رو که شامل میشه رویکردیه که رویکرد مردم نگارانه به اون قضیه بود و از همون زاویه ارتباطی که با حوزه میراث فرهنگی پیدا میشد. به همین دلیل میراث فرهنگی از چند عنوان اسم خیلی مصطلح و عادی به فراگیر شدن و گسترش خودش دست میزنه، چیزی که در دوران جانشین خلف ایشون جناب آقای دکتر حسنزاده ادامه پیدا میکنه. میبینیم که مسئله مرگ و زندگی و هر مسئله مختلفی که امروز به عنوان بحران تو جامعه ما هستش، از بحران مدیریت آب گرفته تا هر مدل دیگه‌ای از مدیریت تجارت، صنایع، این که میگم چون هر عنوانی رو میشه مثال زد و خوشبختانه در این دوره جناب آقای میر شکری که آغازش بود و در دوره مدیریت آقای دکتر حسنزاده ما شاهد انجام این فعالیت ها در شکل مختلف شدیم و نشان داد که میراث فرهنگی کلیتی از فرهنگ و زیر ساخت جامعه رو در بر داره. هیچ امری نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه به این موضوع توجه بشه و به این پایه و مبنا در واقع دقت نظر مخصوص پیدا کنه.
سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم در ایران رو شنیدید در مراسم بزرگداشت دکتر محمد میر شکری پیشکسوت مطالعات مردمشناسی کشورمون. این مراسم هفته پیش با همکاری مجله بخارا و پژوهشکده مردمشناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. خدمت شما عرض می‌کنم که در این مراسم مجموعه‌ای از عکس‌های مردمشناسی به نمایش